أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دنباله اصل مسئله، ایشون اینطور می‌فرمایند: اما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمسه، بل لو علمه في عدد محصور فالأهوته التخلص منهم، فإن لم يمكن فالرجوع إلى القرآن. این رو عرض کنیم که در اینجا در چند مقام باید بحث بکنیم، دیگه از حالا به بعد مقام سوم این بحث که مربوط به یک فروعی است که رابطه با این بحث پیدا می کند، این رو به عنوان مقام سوم ما درش بحث می کنیم انشاءالله. حالا فرعی که عنوان می فرمایند اینه که اگر مقدار مال حرام معلوم و مبین بود، اینجا دو صورت داره: اگر صاحبش هم معلوم و مشخص بود، خب باید این مال رو به صاحبش رد کرد، دیگه مسئله خمس و حلال مختلط به حرام و اینها مطرح نیست، برای اینکه هم مقدار مال معلومه، مال حرام، و هم صاحبش معلومه، باید مقدار مال حرام رو به صاحبش رد کرد، و اگر یک اختلاطی هم پیدا شده باید با اون صاحبش ترازی بکنن به هر نحوی که امکان داره. این مهم نیست، اونی که مشکل در این مسئله که خب شاید محل ابتلا هم باشه، این است که اگر یک مال حرامه لکن صاحبش مردد بین عدد محصوره، یا مثلا دینی اینطور باشه، میدونه که 1000 تومن مقروضه اما نمیدونه که به کی مقروضه، و اونهایی که در دایره احتمال قرار گرفتن یک عدد محصوری هستن، مثل 5 نفر و 10 نفر و امثال ذلک. حالا در اینجا چه باید کرد؟ باز موضوع بحث فراموش نشه، موضوع بحث این است که مقدار مال حرام معلوم و مشخصه لکن صاحبش مردده، نه مردده بین عدد غیر محصور که اون مجهول المال که روشن تحقق داشته باشه، بلکه مردد بین عدد محصوریه. میدونه که مثلا این مالی که در دست اوست متعلق به یکی از این 10 نفره، یا این دینی که بر عهده اوست مربوط به یکی از این ده نفره، ولی هیچ کدام رو نمیداند و ترجیحی هم فعلا بر دیگری نداره. اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف در اینجا چیه؟ مرحوم سید این رو به صورت یک مسئله مستقلی در کتاب قروه عنوان می‌فرماید و ابتداعاً 4 احتمال ذکر می‌فرماید و بعد یکی از این 4 احتمال رو خود ایشون انتخاب می‌کند. 4 احتمالی که ذکر می‌کنند که حالا دلیل بر هر کدام رو انشاءالله ذکر میکنیم. یکی این است که باید نسبت به این عدد محصور رعایت احتیاط بکند، یعنی تمامی اینها رو راضی بکند به ای نحوه کان، ولو به این که مثل و قیمت این مال رو به هر کدام بپردازد، یعنی یک دینی که داره 10 تای این دین رو به 10 نفر بپردازه روی قاعده علم اجمالی و رعایت احتیاط تا یقین بکند به براءت ذمه و فراغ ذمه که مال مردم به صاحب واقعیش رد شده. 10 مثلا 100 تومن این بدهکاره و مردد بین 10 نفره مثلا 1000 تومن بپردازد، به هر کدام از این 10 نفر 100 تومن بپردازد تا یقین کند که دین واقعی به صاحب واقعیش پرداخت شده. یا در غیر مسئله دین حساب مثل و قیمت رو پیش بکشد، قیمت رو به هر کدام بپردازد، همونطوری که مقتضای علم اجمالی در شبهه محصوره اینه، چون اینجا هم مالک مردد بین عدد محصوره، نه اینکه از عدد محصور تجاوز بکند. پس یک احتمالی که مرحوم سید ذکر می‌فرماید این است که لازمه تمامی این افراد رو به ای طریق کان ارضاء بکند، ولو به این که دین رو مثلا به تمامشون بپردازه یا مثل و قیمت رو به تمام اینها بپردازد. این یک احتمال. احتمال دومی که ایشون ذکر میکنن این است که میفرماین همون مسئله‌ای که در رابطه با مجهول المالک مطرح میشود، در اون مواردی که قدر متیقنه و مالک به هیچ وجه معلوم نیست یا امکان دسترسی به او به هیچ نحو نیست، و او این است که صدقه بدهد از ناحیه مالک واقعی. اینجا هم حالا با این که مردد بین عدد محصوره، احتمال داره که حکم همون مجهول المالک برش بار بشود و بگیم صدقه بدهد به این مال از طرف مالک واقعی بدون اینکه دیگه رعایت احتیاط بکند و به هر کدام از اینها بپردازد به نحوی که اینها راضی بشوند. این هم یکی از احتمالات مسئله است. یکی از احتمالات مسئله این است که ایشون می‌فرماید رجوع به قرعه بکنیم. مالک مردد بین عدد محصوره و چون راهی برای تشخیص و تعیین مالک نداریم از راه قرعه وارد می‌شویم برای تعیین مالک، و قرعه رو برای تعیین مالک به کار می‌بریم. این هم یک احتمال که حالا وجوه اینها رو ذکر می‌کنیم انشاءالله. یک احتمال دیگر که چهارمین احتماله و خود مرحوم سید این احتمال رو تقویت می‌فرمایند، او این است که این مال رو تقسیم بکنیم بین اینها، با اینکه همه مال به حسب واقع مال یکی از اینهاست، اما چون اون یکی مشخص نیست همین مال رو تقسیم میکنیم بین اینها و توزیع تحقق پیدا بکند. خود مرحوم سید عرض کردم این احتمال رو تقویت میفرماید و میفرماید این بهتر از احتمالات دیگره. لکن در کلام امام بزرگوار این طوری که ملاحظه کردید کلام ایشون مفادش اینه، میفرمایند اگر امکان داشته باشد دیگه مسئله ضرر و امثال ذالک هم مطرح نیست. اگر امکان داشته باشد رعایت احتیاط بکند به اینکه همه اینها رو راضی بکند، به عیت کیفیتن، ولو به اینکه مثل و قیمت رو به تمامی اینها بپردازد، یا دین رو که 100 تومنه به تمامی این 10 نفر بپردازه، به هر کدام 100 تومن بدهد همون مقدار دین رو در صورت امکان. حالا اگر امکان نداشت که عرض کردم امکان غیر از مسئله ضرره، ممکنه یک وقت اصلا امکان نداره برای کسی اینکه به تمامی اینها مثل و قیمت بپردازد. مثل اینکه مثلا یک کسی میدونه که 1,000,000 به یک کسی بدهکاره و این کس هم مردد بین 50 نفره. خب این اگر بخواد احتیاط بکنه، با اینکه بیچاره 1,000,000 تومان بیشتر نمیبایست بپردازد، خب در مقام احتیاط باید 50,000,000 بپردازه و این خب قاعدتاً امکان نداره. در صورتی که میفرمایند امکان نداشته باشه، اون وقت نوبت به مسئله قرعه میرسه و از راه قرعه باید مالک معین و مشخص بشود. حالا وجوهی که در این مسئله مطرحه، این وجوه رو ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که کدام یکی از اینها رو میشه انسان انتخاب بکند. اما این مسئله توزیعی که مرحوم سید ذکر کردن و اختیارم کردن و حتی به کلمه اقوا این مسئله رو اختیار کردند، این دلیلش این قاعده است که گاهی بر سر زبونها ذکر می شود ولی از قواعدی نیست که دلیلی بر او قائم شده باشد، و اون کلمه و عنوان قاعده عدل و انصافه. قاعده عدل و انصاف خب مفادش این است که این مال متعلق به این 10 نفره، حالا که ترجیحی در کار نیست و هیچ کدام از اینها خصوصیت زائده این ندارن و مالم مردد بین این 10 نفره، ولو اینکه مال مربوط به یکیشون هست اما اون یکی چون هیچ متعین نیست و راهی برای تشخیصش نداریم، بیاییم مال رو تقسیم بکنیم بین اینها. ریشه قاعده عدل و انصاف با اینکه عرض کردم بر سر زبانها هست، لکن یک دلیلی نه شرعی و نه عرفی بر این معنا نداریم، فقط القاء خصوصیت از بعضی از روایاتی که در بعضی از موارد وارد شده در حالی که اون القاء خصوصیت هم تمام نیست و ما نحن فیه هم با اونجا متفاوته. اون مورد یکی مسئله درهم ودعیه که معروف این مسئله درهم ودعی، 2 نفر هر کدامشون یک درهمی رو ودیعه گذاشتن پیش زید، عمر 1 درهم ودیعه گذاشت پیش زید، بکرم 1 درهم ودیعه گذاشت پیش زید، 2 نفر 2 درهم ودیعه گذاشتن هر کدام 1 درهم پیش زید. خب و اون شخصی که مال پیشش ودیعه گذاشته می شود او امینه، و امین هم در صورتی که تعدی و تفریط نکنه ضامن نیست. این خودش یکی از قواعد فقهیه مسلمه که الامین لا یکون ضامنن، مادامی که تعدی و تفریطی تحقق پیدا نکند. حالا این شخصی که 2 درهم پیشش ودیعه گذاشته شده بود بدون اینکه تعدی و تفریط بکنه یکی از این 2 درهم رو فرض کنید دزد آمد و برد، اونم بدون اینکه این مسامحه‌ای در حفظش کرده باشه که ضامن باشد، بدون تعدی و تفریط دزد آمد یکی از این 2 درهم رو برد، حالا 1 درهم باقی مونده، اون 1 درهم معلوم نیست که مربوط به امره یا مربوط به بکره، ولی اجمالا میدونیم که همه این 1 درهم مال یکی از این دوتاست. اما روایت در این مورد وارد شده که حکم به تنصیف کرده، گفته این درهم موجود رو نصف بکنن، نصفش رو به عمر بدن، نصفش رو به بکر بدن. حالا بعضیا از این روایت یا بعضی موارد دیگری که شبیه این معناست خواستن یک قاعده ای را استفاده بکنن به نام قاعده عدل و انصاف، گفتن مقتضای قاعده عدل و انصاف این است که در چنین مواردی توزیع تحقق پیدا بکند و در مثال ودعی چون دو نفر بودند تنصیف تحقق پیدا بکند، در حالی که حالا ما نمیتونیم یک قاعده کلیه از مورد این روایت استفاده بکنیم و تازه ما نحنفی با مورد این روایت هم فرق میکنه، برای اینکه مورد روایت ودیعه اونجاییست که این شخصی که مال پیشش ودیعه گذاشتن این امین بوده، هیچ گونه زمانی نداشته و تعدی و تفریطی هم از ناحیه او تحقق پیدا نکرده، اون وقت اگر در مورد عدم زمان و عدم تعدی و تفریط روایتی دلالت بر توزیع بکنه، آیا در مانحن فیه که مسئله حرام مطرحه و خود مسئله حرام یعنی این شخص ضامنه و الا اگر حرام نبود، اگر عرض می شود حرمت مبین نداشت که عنوان زمانی مشخص نبود و فرض ما این است که یعلم و قدر الحرام، این عبارتون اخرای یعلم و قدر الحرام این است که یعلم و انهو زامنون لحاظ المقدار لصاحب معنای علم به مقدار حرام در دست خودش این است که علم دارد به انهو زامنون لحاظ المقدار لصاحبه، حالا چجوری به صاحب رد بشه او یک مسئله دیگریه، ولی اصل مسئله زمان در ما نحن فیه مسلمه. آیا اگر در مورد درهم ودعی حکم به تنصیف شد با اینکه هیچ گناهی برای هیچ کسی نیست و هیچ زمانی برای کسی تحقق نداره و فرضم اونجاییست که امین تعدی و تفرید نکرده، آیا معناش این است که ما یک حکم کلی استفاده بکنیم بگیم در جمیع مواردی که یک مال داشته باشیم و صاحبش مردده مثلا بین دو نفر یا بیشتره همین حکم درهم ودعی رو بار بکنیم؟ آیا میتونیم ما یک همچه مسئله ای رو قائل بشیم؟ لذا این چیزی رو که مرحوم سید اختیار فرموده این مبتنی بر همین قاعده است و ریشه قاعده همین بود که خدمتتون عرض کردیم و در ما نحن فیه ما نمیتونیم این قاعده رو بیاریم، برای اینکه این اصلا با مورد ودعی کمال فرق رو داره، اینجا زمان در کاره، اونجا زمانی نیست، یه امینی بوده دو تا درهم پیشش ودیعه گذاشتن، بیچاره هیچ گونه تعدی و تفریط هم نکرده، دزدی آمده یکی از این درهما رو به سرقت برده، حالا روایت میگه اون درهم باقی مانده را بین زید و عمرو تقسیم کنید، ولو اینکه علم اجمالی دارید که همه این درهم یا مال زیده یا مال عمرو و مسئله تنصیف به حسب واقع در کار نیست، لذا دلیلی بر این فرمایش مرحوم سید ما نمیتونیم داشته باشیم. فقط این معنا هست. بله، یه فرق دیگه‌ش هم این است که اون ودیعه است، اینجا نیست. اینا چه ربطی به مسئله داره؟ یک احتمال دیگر این است که بخواییم ما حکم مجهول المالک رو اینجا بار بکنیم. این علاوه بر این که فی نفسه بعیده، برای اینکه شما فرض کنید یکی از مصادیق و موارد ما نحنفی این است که میدونه که مال حرام یا مربوط به زید یا مربوط به عمره و هیچ کدامشون هم فقیر نیستن. بگیم با این که میدونی این مالی که در دست توست حرامه و مربوط به زیده یا عمره، چون این هم عدد محصور دیگه و از این دوتا تجاوز نمی کنه، در جلوی چشم این دوتا بیایی مالشون رو صدقه بدهی به یک فقیری. خب به چه مناسبت صدقه بدی به فقیر با اینکه هیچ کدامشون نه وکالتی به شما دادن در صدقه دادن، نه ولایتی بر اونها داری و نه راضی به این معنا هستن، هی تو سر خودشون میزنن برای اینکه به مال خودشون برسن. شما بگید نه، من چون مالک رو تشخیص ندادم که زید یا عمره، در جلوی چشم زید و عم مالی که مسلم مربوط به یکی از این دوتاست به عنوان صدقه میدم به یک شخص ثالثی که فقیره. خب این فی نفسه خیلی حرف بعیدیه. علاوه بر این که فی نفسه بعیده، اون ادله مجهول المالک هم این مورد رو نمیگیرد. ادله مجهول المالک که بعداً ما انشاءالله میخونیم، یا موردش اونجاییست که مالک مردد بین عدد غیر محصوره، یا موردش اونجاییست که به هیچ وجه امکان ایصال الالمالک وجود نداره، کما اینکه در بعضی از روایاتش که در آینده انشاءالله میخونیم این مورد رو دلالت داره. یا مالک مردد بین عدد غیر محصور باشه، یا اگر مالکش هم مردد نیست به هیچ وجه انسان نمیتونه این مال رو به او برساند. شارع مقدس میفرماید حالا که به هیچ وجه نمیتونی به دست او برسانی و راه نداری، لااقل از ناحیه او صدقه بده تا اجر اخروی نصیب او بشه. اونم عرض کردم با اون شرط که اگر یک روزی مالکش آمد و اظهار عدم رضایت کرد، باز باید از جیب خودش بپردازه و مال مالک رو به مالک رد بکند. لذا اینجا که مردد بین عدد محصوره، بخواییم ادله مجهول المالک رو پیاده بکنیم، عرض کردم اولا که در اون مثالی که عرض کردم خیلی فی نفسه غریب و بعیده، ادله مجهول المالک شامل اینجا هم نمی شود. لذا از این چهار احتمالی که مرحوم سید بیان می فرماید، دو تا احتمال باقی میماند. یک احتمال این که باید همونطوری که در سایر موارد علم اجمالی در شبهات محصوره انسان احتیاط میکند، روی همون قاعده لازمه در اینجا هم احتیاط بکنه، به تمام اینها مثل قیمت بپردازد، برای اینکه مقتضای علم اجمالی و لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی عبارت از این معناست. اگر شما بفرمایید این مستلزم ضرر و اینهاست، حالا این جوابهایی داره، لکن بهترین جوابش همون جوابیست که ما مکرر در مکرر عرض میکردیم که اصلاً قاعده لا ضرر یک قاعده ای نیست که به مسائل فقهیه و فرعیه ارتباط داشته باشه، قاعده حکومتیه و ربطی هم به مسائل فقهیه نداره. و البته چند نظر بود و مکرر در مکرر ما این نظرها رو عرض کردیم و این رو اختیار کردیم، لطبعاً لسیدن الاستاذ الامام قدس سر رو، که این قاعده قاعده ای نیست که به عنوان ثانوی حکومت بر ادله اولیه داشته باشد. این اصلا قاعده فقهی نیست، این یه قاعده حکومتیه و مربوط به مسائل حکومتی اسلامه، نه اینکه مربوط به مسائل فرعی و فقهی باشه. میمونه عرض میشود که این که در درجه اول مقتضای علم اجمالی لزوم احتیاط به این است که همه اینها رو ما راضی کنیم، همه این 10 نفر رو به ای نحو کان، ولو اینکه دین رو به هر کدام هم بپردازیم، با اینکه این 100 تومن بیشتر مدیون نیست، لکن به هر کدام از اینها 100 تومن بپردازه تا یقین کند که به اداین واقعی دین پرداخته شده و دین به داین واقعی رسیده. لکن خب پیداست که شرط این عبارت از این است که امکان داشته باشه. اگر امکان نداشته باشه، مثل اون مثالی که عرض کردیم، خب امکان نداره، خب یک کسی 1 میلیون به 1 نفر بدهکاره، حالا اون 1 نفر مردد شده بین 50 نفر، خب این چطور قدرت داره که 50 میلیون به 50 نفر بده، برای خاطر اینکه یقین کند که دین واقعی به صاحب واقعیش داده شده؟ اگر امکان نداشت، دیگه راهی غیر از مسئله قرعه ما نمیتوانیم اینجا تصور بکنیم. و اتفاقا مسئله قرعه مربوط به حقوق ناسه، نه اینکه مسئله قرعه رو کسی بتونه در احکام پیاده بکند، قرعه بکشه که نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، این جای قرعه نیست. قرعه مال حقوق ناسه و روایاتی هم که وارد شده در مسئله قرعه، اونهایی که مورد براشون ذکر شده، نه اونهایی که بدون مورد گفتن القرعه لکل امر مشکل، اونهایی که بدون مورد عرض می شود که با مورد ذکر کردن، موردش اونجاست که حقوق ناس مشکل درش هست. معلوم نیست این مال مال اینه یا مال اونه. اینجا میگن شما رجوع به قرعه بکنید. یک چیز اینجا باقی میمانه و اون این است که خب اگر ما القرعه تو لکل امر مشکل رو ولو به نسبه الى حقوق الناس قائل شدیم، چرا شما میگید در اون جایی که امکان داره باید 10 برابر دین رو به این افراد بپردازد؟ خب از اول مسئله قرعه رو مطرح بکنید. اول میگید که اگر ممکن شد یجب علیه الاحتیاط، اگر ممکن نشد نوبت به قرعه میرسد. خب از اول شما ارجاع به قرعه بکنید، چه امکان داشته باشد و چه امکان نداشته باشد. جواب این شبهه چیه؟ جواب این شبهه این است که اگر امکان داشته باشه دیگه به حسب واقع ما امر مشکلی نداریم، ما یک علم اجمالی داریم، یک لزوم احتیاط داریم. فرض این است که احتیاط هم امکان داره، اینجا دیگه مشکلی در کار نیست که القرعه لکل امر مشکل پیاده بشه. اما اون سو بله ضرر رو جوابشو دادیم. عرض می شود که شبهه رو توجه کردید؟ کسی بگه اگر شما رجوع به دلیل قرعه می کنید، چرا در صورت عدم امکان رعایت احتیاط میگید که رجوع به دلیل قرعه بشه؟ خب ولو این که امکان احتیاط هم باشه، از همون اول رجوع به دلیل قرعه بکند و مالک رو از طریق قرعه تعیین بکند. جوابش این است که اگر احتیاط لازم شد، به عنوان اینکه این اطراف شبهه محصور است و مقتضای علم اجمالی رعایت احتیاط، حتما انسان باید احتیاط بکند. و الا اگر ما بخوایم مسئله قرعه رو پیش بکشیم، در تمامی موارد و اطراف علم اجمالی، اونجایی که مربوط به حقوق مردمه، ما باید پای قرعه رو مطرح بکنیم، در حالی که کسی ملتزم به این معنا نشده. لذا ما هم که مسئله قرعه رو مطرح میکنیم، میگم اونجایی که امکان احتیاط وجود نداشته باشد، چون دیگه راهی نداریم، چه راهی میتونیم پیدا بکنیم؟ احتیاط که امکان نداره، ادله مجبور المالک هم که اون اشکالات رو داره، قاعده عدل و انصاف هم که اینجوری عرض کردیم، راه دیگری غیر از مسئله قرعه ما میتوانیم در اینجا مطرح بکنیم؟ لذاست که در کلام ایشون این تفسیر ذکر شده که در صورت بله؟ نه نگفتیم، ما نگفتیم. خب اگر محال شد اینجا دیگه چیکار کنیم ما احتیاط رو؟ عقل حکم میکنه به اینکه در اطراف علم اجمالی احتیاط کنی. احتیاط هم ممکن نیست. چیکار کنیم ما؟ الان چیکار کنیم به نظر شما؟ مالی است که مردد بین این ده نفره، منم قدرت ندارم که مثل و قیمت رو به همه این ده نفر بدم. طلبه ضعیفی هستم، قدرت ندارم بپردازم. این مال حرامم هست، مردد بین این ده نفرم هست، امکان احتیاطم وجود نداره، چه کنم من در اینجا؟ آیا غیر از مسئله قرعه در صورت عدم امکان احتیاط راه دیگری می شود تصور کرد؟ لذا همین فرمایش ایشون که اگر امکان داره براش احتیاط، مقتضای عقل همون لزوم احتیاطه. اما اگر احتیاط امکان نداره، مفری غیر از مسئله قرعه در این رابطه تصور نمی شود. حالا این یک فرعی است در اینجا، باز فروع دیگری هست. شما چرا گوش نمیدید؟ مگه ما گفتیم قرعه مربوط به ممتنع یا مشکله؟ مسئله لزوم احتیاط که مقتضای حکم عقل در اطراف علم اجمالی است اگر امکان نداشته باشه، نه اینکه مسئله قرعه مشکل داره. مسئله قرعه که اشکالی نداره، ولی میگیم مسئله قرعه مال صورتی است که احتیاط ممکن نباشه. اما اگر احتیاط امکان داشته باشه، مثل اینکه اگر شما یه ظرف آبی نجس باشه، یکی عرض میشه نجس حلال باشه، یه ظرف آبی حرام باشه، خب شما اینجا احتیاط براتون ممکنه، از هر دو اجتناب بکنید. اینجا شما درسته بیاید رجوع به قرعه بکنید، پس دیگه مقتضای علم اجمالی و لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی رو به طور کلی کنار بگذارید. هر کجا یک علم اجمالی دارید، فوری پای قرعه رو بیارید تو کار و مسئله رو تمام کنید. نه، اگر امکان داشت همون مقتضای علم اجمالی، اما اگر امکان نداشت دیگه راهی غیر از مسئله قرعه نداریم. شنبه انشاءالله.